شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، تنها نقش جذاب انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد منان، سلام ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. شما شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی هستید. من رویا قندلی، روانشناس شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه دیگه‌ای رو تقدیم حضورتون میکنم.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها. آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
یکی از مسائلی که برخی از سالمندان با اون دست به گریبان هستند، ابتلا به چند بیماری مزمن همزمان هست. مدیریت چند بیماری به طور همزمان از سوی سالمندان کار سختیه که باید این عزیزان اطلاعاتی پیرامون اون کسب بکنن. به همین منظور دعوت کردم از سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی، که درباره مدیریت بیماری‌های مزمن به طور همزمان در سالمندان گفتگو کنم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم قندلی عزیز و همچنین شنوندگان خوب برنامه شما، و امیدوارم که بحث امروز براتون قابل استفاده باشه.
متشکرم. خانم دکتر، با مقدمه که من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، مشخص شد که ما درباره بیماری هایی که به طور همزمان و مزمن در سالمندان اتفاق میفته میخواییم گفتگو بکنیم. این بیماری ها کدوم ها هستن و چه مشخصاتی دارن؟
بله، من خدمتتون عرض کنم. حالا شاید عبارتی که ما میگیم چند بیماری در واقع همزمان با هم، اصطلاح علمیش که حالا ما همکارا معمولا با هم خیلی راجبش حرف میزنیم، میگیم که بیمار چند تا کوموربیدیتی همزمان با هم دارد.
بله.
و این اصطلاح به خاطر این مهم هست وقتی یک بیماری مثلا در بیمارستان بستری میشه یا به یک کلینیکی مراجعه میکنه، توجه به این همزمانی چند بیماری برای ما مهمه. تعریف اینکه چند بیماری مزمن همزمان وجود دارد رو من اینجا خدمتتون بگم. منظور ما از چند بیماری همزمان مثلا یه سرماخوردگی یا یه گاسترواینتریت، یعنی یک اسهال استفراغ و حالا مثلا یک فشار خون نیست. منظور ما چند تا بیماری هست که بیشتر از یک سال طول میکشد، احتیاج به درمان مداوم دارد، احتیاج به پیگیری دارد و روی کیفیت زندگی بیمار من و مراقبت‌هاش در واقع اثر دارد و حتی روی عملکردش، روی واکنشایی که بیمار در طول اون زندگی روزمرهش داره اثر داره و این چند تا بیماری همشون این ویژگی ها رو دارن و خود بیماری ها هم روی هم اثر خواهند داشت.
بله.
مثلا ممکنه شما کمکاری تیروئید و آرتروز رو مثلا یک فردی داشته باشه، شاید این دوتا بیماری خیلی با هم تداخلی نداشته باشن، ولی قطعا بیماری مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل نارسای قلبی حتی میتونن ناشی از همدیگه به وجود اومده باشن، پیچیدگی دارن، به هم مرتبطن، داروهاشون روی همدیگه اثر میگذاره.
بله.
و ما منظورمون از همین چند کوموربیدیتی یا چند بیماری مزمن همراه که اینقدر مهم هست که امروز قرار راجبشون یه مقداری صحبت بکنیم، در واقع این دست بیماری ها هستن.
بله.
یه مطالعه هم در واقع انجام شده بود در امریکا که اومده بودن ببینن که این چند بیماری مزمن کدوما شایع تره. دیده بودن که در واقع این بیماری ها یکیش افسردگی بوده، یعنی بله. اختلال استراب، اختلال افسردگی و استروک یا سکته های مغزی که بیشترین میزان تأثیر رو بر روی کیفیت زندگی اون فرد سالمند داشته. و نکته باز جالبش این بوده که بین این بیماری های مزمن فشار خون کمترین اثر رو روی کیفیت زندگیشون داشته.
بله.
باز یه مطالعه دیگه انجام شده بود و دیده بودن که از هر 4 نفر 3 نفرشون حتما از این چند بیماری مزمن رنج می بردن و حتما یک کدوم از اینها رو داشتن. شایع‌ترین بیماری مزمنی هم که همراهی داشته با بقیه فشار خون بوده، بعد بیماری های دیگه مثل بیماری کلیوی، بیماری های در واقع اختلالات روان پزشکی و در نهایت دیابت و نارسایی قلبی. حالا اینکه ما در کشورمون یه مطالعه این چنینی انجام شده باشه که بتونیم اینجا آماری بدیم که چند بیماری مزمن کدوما شایع‌تره، کدوما رو کیفیت زندگی افراد هست رو حالا به صورت خیلی دقیق نداشتیم، ولی به هر حال میبینید که در سراسر جهان وجود این بیماری های مزمن همراه مهم بوده، آمار دارند و دنبال این هستیم که بتونیم بهترین روش ها رو برای مدیریتش داشته باشیم.
بله. خانم دکتر اشاره کردید به بحث مدیریت این بیماری ها، چطور میتونیم در مورد همبودی این بیماری ها در فرد سالمند یک مدیریت یک پارچه اتخاذ بکنیم؟
من خدمتتون عرض کنم که در واقع کشور ما و در واقع این شرایط درمانی که ما الان داریم.
بله.
و با توجه به اینکه رشته تخصصی طب سالمندان خب تو کشور ما نو هست.
بله. یعنی
هنوزم با وجود اینکه شاید از سال 91 دستیار تخصصی طب سالمندان پذیرش شد تو کشور. بله. ما وارد شد، هنوز هم حتی خیلی از همکاران ما و حتی خیلی از مردم ما اصلا نمیدونن که
نمیشناسن.
بله. یعنی حتی میگن طب سالمندی یعنی چی و حتی نمیدونن یه همچین ماجرایی رو. و فکر میکنم این هم مدیریت این ماجرا به زمان بیشتری احتیاج داره، یا شاید به فرهنگ سازی و برنامه های این چنینی که بشه یه ذره کار کرد روش. ما برای مدیریت بیماری های همزمان گروه سنی سالمندانی که داریم راجبشون صحبت میکنیم به یک تیم نیاز داریم. یعنی ما با یک تیم ورک نیاز داریم که چندین رشته تخصصی همزمان با هم در اون تیم حضور داشته باشن. حالا معمولا ما یه جمع‌آوری یه سری اطلاعات و داده ها رو در مورد بیمارانمون نیاز داریم. گاهی وقتا لازم نیست که همه اون رشته های تخصصی یا حالا رشته های پاراکلینیک دیگه، گفتار درمان، حالا گاهن روانشناس، قرار نیست همه با هم بشینن و یک بیمار رو معاینه کنن.
بله.
همه اونها میتونن بیمار رو توی ستینگ های مختلف خودشون، در آفیس خودشون، در اون حالا کلینیک خودشون یا مطب خودشون دیده باشن.
بله.
و بعد داده هاشون رو بیارن با هم در یک جلسه کنار هم به اشتراک بگذارن و بعد راجع به بیمار تصمیم بگیرن. اما یه نکته خیلی مهم در مورد سالمندان ما وجود داره و اون این هست که ما هیچ وقت برای تصمیم گیری در مورد فرد سالمند خانواده و در واقع اولویت‌های خود بیمار رو به هیچ شما در نظر نمی‌گیریم.
درست.
یعنی ممکنه که یک بیماری، مثلا یک تشخیص یک کانسر، یک بیماری سرطان براش گذاشته شده باشد، یا حتی یک بیماری مثلا مزمن واسکولیتی مثلا لوپوس، آرتریت روماتوئید، بیماری این چنینی که مقدار درمانشون سخت هست برای یک بیمار سالمند گذاشته شده باشه، ما بدون در نظر گرفتن این که بیمار من در چه شرایطی از شرایط جسمی، عمل کردی، ذهنی، شناختی و حتی شرایط سوشو اکونومیک یعنی اجتماعی اقتصادی سالمند و خانواده میاییم و براش تصمیم میگیریم، حتی برای جراحی کنسرش، برای کموتراپی، رادیوتراپی تصمیم میگیریم و هیچ وقت عضوی از خانواده و حتی خود فرد سالمند و اولویتهاش در این تیم اصلا تیمی وجود ندارد و حتی در اون تصمیم گیری به هیچ عنوان این ماجرا در نظر گرفته نمی شود و بدون این ماجرا تصمیم گیری گرفته می شود. و اینکه چقدر بیمار من از این جراحی، از این شیمی درمانی، از این رادیوتراپی چه سودی خواهد برد، تنها چیزی هست که بهش فکر نمیشه. میگن که خب تشخیص اینه، بر اساس گایدلاین این بیماری خب درمان هم اینه و انجام میشود. اینکه حالا وسط راه بیمار من یعنی سالمند من چه سودی از این ماجرا میبرد، بیماری های همراه دیگش، داروهای دیگش چه نقشی در این ماجرا خواهند داشت، به هیچ عنوان در نظر گرفته نمیشه.
و اینجا نقش متخصص طب سالمندی دقیقاً مشخص میشه.
یعنی در واقع ما میگیم که مولتی دیسیپلینری، چند رشته‌ای، اینتردیسیپلینری، یعنی باید یک لیدری وجود داشته باشد، یک کسی که مدیریت این تیم رو به عهده بگیره و اون متخصص بیماری‌های سالمندان هست که این هماهنگی رو انجام میده و اشراف دارد بر پرونده بیمار سالمند و ارزیابی جامعه سالمندی رو میداند و حالا با حضور مثلا اونکولوژیست، مثلا حالا رادیوتراپیست یا مثلا حتی جراح ارتوپد، جراح عمومی میان و با هم تصمیم میگیرن با حضور یکی از اعضای حالا خانواده که در جریان مشکلات بیمارش هست یا حتی قیم قانونی فرد سالمند. و اگه خود سالمند علاوه شناختی خودش در واقع مشکلی نداره و میتونه نظر بده و تصمیم گیری کنه، با حضور خود فرد سالمند، ما اولویت های فرد سالمند رو و خانواده فرد سالمند رو هم باید در نظر بگیریم. بخشی از اطلاعات بیماری رو حتما باید در اختیار خانواده قرار بدیم. اینکه بعد از این اقدام درمانی چه خواهد شد و اینکه بیمار من بعد از این اقدام درمانی چه سودی خواهد برد و خانواده شما چه توقعی داری، قرار سالمند شما بعد از این جراحی شما توقع داری چه اتفاقی براش بیفته. و وقتی ما این توضیحات رو به خانواده یا سالمندمون نمیدهیم، قطعا اون اتفاقی هم که اونا تصور دارن نمیفته و این سطح توقعه و عدم اون رضایتمندی هم به وجود میاد و باعث میشه که همه فکر کنن که سالمندی یه چیز بدیه، سالمندی هیچ وقت موفق نیست، سالمندی هیچ وقت درمان پذیر نیست، هیچ کس نمیتونه برای سالمندی کاری انجام بده. بله. در من فکر میکنم اون نگاه درمانی ما باید یک مقداری تغییر پیدا بکنه.
بله، از توضیحات شما سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی، تا این لحظه در مورد موضوع برنامه سپاسگزارم. توجه شما شنوندگان عزیز رو جلب میکنم که بخشی رو بشنوید و باز هم با ما همراه باشید.
سندروم های سالمندی از جمله دلیریوم، بی اختیاری ادراری، اختلال شناختی، سوء تغذیه، اختلالات تعادلی و راه رفتن، زخم بستر، مشکلات خواب، اختلالات حسی، خستگی و سرگیجه که در سالمندان بسیار شایع هستند و تأثیر مهمی بر کیفیت زندگی و ناتوانی فرد دارند، اغلب در ارزیابی های معمول پزشکی مورد توجه قرار نمی گیرند. اما با انجام ارزیابی های جامع سالمندی توسط متخصص طب سالمندی به خوبی قابل شناسایی هستند. مدیریت سالمند مبتلا به چندین بیماری مزمن همزمان و سندروم های ویژه دوره سالمندی مانند زمین خوردن و مشکلات حرکتی، مصرف همزمان چندین دارو، اختلالات شناختی و مشکلات حافظه، درد، افسردگی، بیخوابی، مشکلات تغذیه، پوکی استخوان از جمله خدماتی است که توسط متخصصان طب سالمندان ارائه می شود. همچنین توانبخشی طولانی مدت پس از سکته و جراحی ها، درمان ها و مراقبت های نگه دارنده، مراقبت های پایان حیات و آموزش به اعضای خانواده سالمند مبتلا به بیماری مزمن جز خدماتی است که یک متخصص طب سالمندی میتواند به بیماران خود ارائه دهد. بدین ترتیب فرد سالمند مبتلا به چندین بیماری مختلف به جای مراجعه به پزشکان متعدد توسط یک فرد متخصص طب سالمندان که دید جامع نگر دارد، ویزیت و ارزیابی و در صورت نیاز از مشاوره و همکاری سایر متخصصان نیز استفاده می شود. این امر منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در وقت و هزینه فرد سالمند و خانواده وی می گردد و احتمال تداخل درمان و عوارض دارویی نیز به حداقل می رسد.
شنوندگان عزیز رادیو سلامت، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید و من میزبان سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی هستم و موضوع گفتگوی ما مدیریت بیماری های مزمن در سالمندان به طور همزمان هستش. خانم دکتر، در بخش قبلی اشاره کردید به این که ما در مدیریت بیماری های سالمندان نیاز داریم که تیم و شبکه‌ای موجود باشه و حتی این توی این شبکه ما میتونیم از حضور خانواده بیمار هم بهره‌مند بشیم. میخوام ببینم که علاوه بر این که اون تیم اطلاع رسانی میکنه در مورد وضعیت جسمانی و روانی سالمند به خانواده او، آیا به خانواده نقش و وظیفه حمایتی از بیمار رو هم میده و به او اطلاعات انتقال میده که به هنگام این بیماری ها بیمار رو حمایت بکنه؟
در واقع همینطور هست. یکی از بازوهای توانمندی که ما رو در مدیریت بیماران سالمند کمک میکنه خود خانواده هست.
بله.
همونطور که من عرض کردم خدمتتون و خودتون هم در واقع در اول برنامه فرمودید، چند بیماری همراه معنی و مفهومش این هست که ما پلی فارمسی هم داریم.
بله.
یعنی چند دارو همزمان با هم.
بله.
که ما معمولا میگیم بیشتر 4 یا 5 دارو اگر بیماری در طول 24 ساعت مصرف کنه، یعنی در پلی فارمسی دارد و این پلی فارمسی یعنی بیمار رو در ریسک عوارض دارویی قرار خواهد داد. و جالبه که باز من خدمتتون عرض کنم که تو همین مطالعاتی که در مورد همین چند بیماری در واقع انجام شده بود، دیده بودن که بین 20 تا 79% از سالمندانی که چند بیماری همراه داشتن.
بله.
یعنی این عدد 79% عدد خیلی بالاییه.
بله.
حداقل یک داروی اشتباه بین این مجموعه داروهای زیادی که می‌خوردن داشتن حتما. و بنابراین یکی از بازوی توانمند ما اتفاقا خانوادن. چرا میگیم بازوی توانمند؟ برای اینکه خیلی از این مدیریت این داروها، دادن این داروها، خرید این داروها، مراجعه به پزشک برای نظم دادن به این داروها با خانواده است. من جالبه خدمتتون بگم که اخیراً شرکت‌های دارویی اینقدر زیاد شدن، نمیدونم قدیم‌ترا بگم 10 سال قبل شاید، چون خودم تجربهشو دارم، مثلا اگه مریض به ما میگفت قرصم نارنجیه، ما میدونستیم اسم قرصش چیه.
ماله.
میگفت قرصم آبی بیزیه، ما مثلا میتونستیم حدس بزنیم قرصش چیه.
ماله.
اما الان واقعا نمیتونیم حدس بزنیم.
ماله.
برای اینکه از یه دارو شرکت‌های دارویی متعددی وجود دارن.
ماله.
که حتی رنگ، فرمتش، شکلش، یکی بیزی زده، یکی مربع زده، یکی دایره است، یکی خیلی کوچولوئه، یکی خیلی بزرگ زده، یکی نه. رنگش آبی زده، یکی سفید زده. یعنی یه داروه ها ولی به عناوین مختلف.
درسته.
اینقدر وجود داره که من الان جدیدن یعنی یه کاری که من فکر میکنم که با سو مدیریت بیماری های همزمان افراد سالمند باید انجام بشه، همین کیسه دارویی است که ما همیشه از خانواده میخوایم لطفاً با خودتون بیارینش، که ما همینجور خالیش میکنیم روی در واقع میز کارمون، غیر از اون سنجاق و نمیدونم حالا اون چند تا شکلات و نخودچی و اینا که معمولا تو نایلون داروی افراد سالمند هست. بعد نگاه میکنی میبینی از یه دارو چند مدل وجود داره، که من دیگه وقتی میخوام به سالمندمون توضیح بدم میگم مثلا مادر یا پدر این دارو ببین اینا مثل هم انا میدونستی؟ خیلیاشون میگن نه من از این مثلا میخوردم، اینم یه دارو فکر کرده جدیده. میگم نه مادر، اینا از یه خانواده‌ان، انگار این مریمشونه مثلا این ساراشونه.
بله.
مالی یه خانواده هن. تازه دارم اینجوری تفهیم میکنم که اینا از یه خانواده هن. و بعد من از خود اعضای خانواده میخوام لطفاً خانواده پدر مادر که دارو رو میگیرن روش رو بخونین و بهشون توضیح بدین مادر این همون قرص قبلیته ها، این دارو جدید نیست، که نره فکر نکنه حالا دکتر امروز بر من یه دوای جدید نوشته.
بله.
خب این کار در واقع خانواده است و اگه خانواده هم توجه نکنه اون مادر یا پدر از اون دارو ممکن دو سه تا بخوره و بعد با مسمومیت دارویی مراجعه کنه. کسی هم اگه به داروها نگاه نکنه واقعا اصلا حواسشون نیست. مثلا یه دیورتیک، یه مدر داروهای ادرارآور که باز خیلی از سالمندا فکر میکنن برای افزایش ادرار بهشون داده شده، در حالی که ما داروهای مدر رو یا برای فشار خون میدیم یا برای نارسایی قلبی میدیم. بعد بیمار میاد با مشکلات این حالا قلبی و ریوی و اینا، کسی هم حواسش نیست این دارو زیاد خورده. یا بالعکس ماجرا، گاهی وقتا ممکنه که دو سه تا دارو رو که به فرد سالمند میدن، یه پزشک اومده مثلا یه دارو رو به بیمارش داده.
بله.
پزشک بعدی هم که میرن مراجعه میکنن، چون چند تا بیماری همزمان وجود دارد.
بله.
چیزی که الان ما باهاش مواجهه داریم اینه که خانواده خب بیمارش رو میاره برای قلب، میبره پیش دکتر قلب، برای دیابت میبره پیش دکتر مثلا قدرت، برای آرتروز میبره پیش دکتر ارتوپد و هر کدوم میان و بر حسب گایدلاین. میدونین الان درمان بیماری های سالمند گایدلاین محور شده.
بله.
یعنی من میگم من قددم، دیابت، گایدلاین دیابت من الان اینو میگه، پس من بیمار محورم، بیماری محور درمان میکنم، نمیام فرد سالمند رو ببینم، میگم قدرت و گایدلاین دیابت اینو گفته.
بله.
بر اساس اون درمان میذارم. قلبم هم همین کارو میکنه، اونی که هم همین کارو میکنه. و جالبه که باز تو همین مطالعاتی که من در واقع داشتم قبلا میخوندم برای همین ماجرا، میدیدم که دقیقا نوشته که بیماری با 5 بیماری همراه به 14 پزشک مراجعه میکنه. یعنی شما فکر کنین که یه آدمی که 5 تا بیماری همراه داره و برای این ماجرا به 14 پزشک متفاوت مراجعه میکنه و اونا هم هیچ کدوم خب وقت ندارن که این داروها رو ارزیابی کنن. میگن خب داروی قلبت هم بخور، من کاری ندارم، داروی دیابتت هم من دارم میدم.
بله.
ارتوپد میگه من داروی آرتروزتو میدم، خب اون داروی دیگه‌ت هم خب بخور. بعد که شما باز میگم همه اینا رو می‌ریزین رو میز، می‌بینین که چند نوع مسکن داره میخوره. و باز جالبه که ما این تداخلات دارویی رو داریم می‌بینیم. مریض داره 3-4 تا داروی فشار خون میخوره چون فشار خونش کنترل نمیشه. بعد شما می‌بینین دیکلوفناک، ژلوفن، انواع و اقسام این داروهای مسکنی رو میخوره که اونا مانع کنترل فشار خون میشن.
نه.
شاید اگر من اونا رو از داروهای بیمارم حذف کنم فشار خونش کنترل شه با یه دارو.
درست.
میدونین یعنی اینقدر من خود من از این مجموعه در واقع برخوردها رو در طول روز دارم، واقعا میخوام بگم که مدیریت درمانی اینا خیلی سخته و اگر خانواده هم همکاری نکنه، اعتماد نکنه. آخه جالبه که خیلی خود خانواده هم گاهن دنبال این هستن که بریم پیش اون پزشک معروفی که حالا گفتن، میبریمش پیش فلان دکتر برای قندش، میبریم پیش فلان دکتر برای بیماری قلبیش. این باور هم باز توی مردم ما وجود داره، برخلاف این که خیلی ها از این ور بوم میفتن بی توجهی میکنن، خیلی هم از اون ور بوم میفتن میگن که نه ما پرسیدیم دکتر فلانی خیلی خوبه، میخوایم قندش رو ببریم اون ببینه. میدونین این باوره هم اگر خانواده همراهی نکنه، اعتماد نکنه و گوش نکنن، خیلی وقتا مثلا من ممکنه بهش بگم که این دارو مناسب سن مادر نیست، باید قطع بشه. خب میگه خاله خانم دکتر بذار حالا باشه، بذار بریم با دکترش صحبت کنیم، مثلا با دکتر قلبش. این بی‌اعتمادی هنوز وجود داره.
درسته.
و بر همین میگم که نقش خانواده خیلی مهمه. نکته دوم هم اینه که خیلی از این بیماری‌های مزمن باید فالو آپ بشن، یعنی پیگیری بشن.
من.
اینجوری نیست که من برای بیمار مثلا قند یا بیمار فشار خون یا بیمار نارسایی قلبی همزمانی اینا مثلا دو سه تا دوا بدم بعد مریض بره خونش تمام. این داروها نیاز به پیگیری دارن، یعنی من باید مثلا کراتینین مریضم و پتاسیم مریضم و 2 هفته بعد 3 هفته بعد چک کنم. پس این خانواده است که باید بیمار رو بر فالو آب بیاره، مراقبتاشو انجام بده، جواب آزمایششو بیاره. در این حال ما حواسمونم به این هست که خود خانواده یا مراقبین بیماران سالمند هم باید حواسمون بهشون باشه که یک کار مستهلکی دارن انجام میدن، گاهی ممکن فرسودگی روان برای خود اونها اتفاق بیفته. خب شرط اقتصادی سخته، باید حواسمون به اون هم باشد که من خودم به شخصه واقعا این کارو میکنم، یعنی یه خوشو بش کوچولو با خود همراه فرد سالمند به عنوان مراقب فرد سالمند هم لازمه
معنی.
که تو چه کار میکنی؟ تو هم آیا کمک کاری داری تو این مراقبت؟ آیا بچهای دیگه به تو کمک میکنن و یه همچین چیزی؟ یعنی دو طرفه باید متقابل این اتفاق بیفته.
خب این هم به نظرم هم دکتر یک بخشی از اون ارتباط درمانیه که پزشک و اون درمانگر باید با بیمار و خانواده بیمار برقرار بکنه و خود این در مدیریت اون بخش از بیماری خیلی میتونه به بیمار و خانواده او کمک بکنه.
بله دقیقا همینطوره، و این اگه این توجهه و این ارتباطه و این اعتماده وجود نداشته باشه، یعنی این همراهی و ارتباط دو طرفه پزشک و خانواده بیمار سالمند وجود نداشته باشه، واقعا موفقیت درمان و کنترل درمانی وجود نداره. و من تاکیدم بر این هست که قطعا دیابت بیمار سالمند من خوب نمیشه، فشار خونش نمیشه،
بله.
همزمانی این چند تا بیماری که خوب نمیشن، ما فقط هدفمون کنترل درست این درمانه و بالا بردن کیفیت زندگی سالمند.
درسته.
و یه نکته دیگه هم اینجا خدمتتون عرض کنم، یه نقش دیگه هم که خانواده داره، مثلا شما فرض کنید یه بیمار پارکینسون داریم ما،
بله.
حالا همراه با دیابت و فشار خون و اینجور چیزها، خانواده میاد میگه که شما از زمانی که داروی مثلا پارکینسون رو به بیمار من دادی، بیمار من دچار توهم شده. من به خانواده اینو باید در واقع همیشه این مکالمه، این که میگم باید خانواده نقش داشته باشه در تصمیم گیری ما برای درمان اینجاست. من به خانواده میگم که خب عارضه داروی آنتی پارکینسون در واقع برای درمان بیمار شما ایجاد توهمه، یعنی به خرج این که بیمار شما حرکتش بهتر بشه ممکنه توهم پیدا کنه. الان برای شما خانواده آیا بهتر شدن توهم بیمارتون مهمتره یا راه رفتنش؟ یعنی باید با هم حرف بزنیم. خانواده گاهن میگه که نه توهمش ما رو اذیت نمیکنه خانم دکتر، یعنی ما توهم خطرناکه یا مثلا آزاردهنده نیست، نه برای خودش نه برای ما. که بهشون میگیم که خب پس اینجا با هم به این نتیجه میرسیم که پس توهمش رو میپذیریم، داروی آنتی پارکینسونش رو ادامه میدهیم. یعنی خانواده باید بفهمه که این توهمه ناشی از داروشه، پس میپذیره توهم رو به خرج این که حرکت بیمارش بهتر بشه.
بله.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
و اما آخرین سوال ما در این بخش هم دکتر، مدیریت درمان یک پارچه بیماری ها چه فایده‌ای برای سالمند و خانواده او و همینطور برای نظام درمانی داره؟
قطعا هم برای خانواده، هم برای بیمار، هم برای نظام درمان بزرگترین فایده درمانی رو خواهد داشت. قطعا از مراجعه مکرر به پزشکان مختلف جلوگیری خواهد کرد، از سردرگمی خانواده و بیمار، از گرفتن داروهای متعدد و پلی فارمسی یعنی همون بیشتر از 5 تا دارو جلوگیری خواهد کرد.
بله.
قطعا یک نفر پاسخگوی بیمار خواهد بود و بنابراین مدیریت اون چند تا بیماری توسط یک نفر انجام خواهد شد و اون یک نفر چون در واقع اون دانش کافی رو نسبت به بیماری دارد، متوجه هست که کجا بیماری داره بدتر میشه، اگر لازم باشد ارجاع میدهد، اگر لازم باشه اینو ارجاع میده، و وقتی بیمار برمیگرده همزمان داروها دیده میشود. گاهی وقتها خانم قنداری عزیز قرار نیست تمام علامتهای بیمار درمان بشود، ما ممکنه یکی رو بگذاریم کنار، قبولش کنیم بر در شرایط سالمندی علامت‌های مهمتر رو درمان بکنیم، بنابراین هم هزینه ها کمتر میشه، سردرگمی کمتر میشه، اطمینان خاطر بهتر میشه، مدیریت اون بیماری های مزمن درست انجام میشه، کیفیت زندگی افراد سالمند بالا میره و قطعا جامعه کلن احساس بهتری نسبت به دوران سالمندی خواهد داشت.
خیلی ممنونم خانم دکتر از حضور شما در این برنامه و سپاس از توضیحات مفیدی که برای من و شنوندگان عزیز درباره موضوع برنامه که مدیریت همزمان بیماری‌های مزمن در سالمندان بود دادید. از سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی، به خاطر حضورشون تشکر می‌کنم و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارتون.